أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باز غفلت نکنیم که در قسم وادی رو هم رفته انسان توی حالتی است که نه در مقام قبلیش که یه جوری در یه تکیه گاه های فکری باشه، نه در مقام بعدیه که دیگه خیلی بهتر از این وادی متعین شده باشه حقایق برش. و اتفاقا هم خیلی مهمه. حالا اینجا من ندیدم، ولی خودشون هم میگن که وادی یه منطقه خطرناک سلوکه. یادم نیست کجا دیدم، اما این هست که دلش هم مشخصه که از یه طرف آدم با حقایق به نحوی رو به روز دیدیم دیگه، از احسان که شروع شد، گفت که انکن عبود الله که انک تراهو، چطور شد از وقت داره بحث تراهو نبود که، بحث این بود که خدایی هست و قبول کنید و قول پیامبرا بپذیرید و مصدق صادقن پیامبرا. اینا یه آرامشی بود و باشم قشنگ شد زندگی کنیم. حالا یه مرتبه میگن که نه، اونجوری نمیشه. اگه میخوای به این وادی برسی باید پای رویت بیاری وسط. خب شما همین جای خودت دقت کن، همین که میخواید پای رویت بیارین وسط خوب نیست. اگه رویت یه چیز حضرت پروردگار که یه چیز نیست که آدم ببینه در آهت بشه، خودش آدم رو واقعا در حیرت میندازه. حالا هی شاهدایی خوب میاد. خب رسیدیم به اینجا که خب شما در تعظیم دیدیم دیگه، این آخرین بحث که یه معرفته، خیلی حرف خوبیه که میزنه، دقت کردیم. از تعظیم معرفت العظیمه مع تذلل لها. این تذلل لها رو به این جهت گفت که خب معلومه تو تعظیم حضرت حق آدم یه احساس خاری میکنه، اینش اصلی. اینکه یه معرفتی سراغ انسان میاد و آدم بفهمد که این معرفت باز یعنی یه نوع رجوع، یه نوع کشف، یه نوع فهم شهودی. خب بله، بعد فرمود تو این تعظیم امر و نهی الهیه، یعنی انسان میابد یک حقیقتی را در امر و نهی الهی. یکی نه از قبلش که میدونستیم امر و نهی الهی یه حساب دو کار، این اون نیست. این که آدم در یه مرحله دارد رعایت امر و نهی الهی غیر اینه که یه معرفتی پیدا میکنه نسبت به معرفت. دوباره حواستون باشه، معرفت فکری و ارادت و تجزیه و تحلیل نیست، نه خود قضیه، خود دستور الهی یه حقیقت هست. خود دستور الهی میشه یه حقیقت. خب بعدم دیدیم که تعظیم حکم اومد وسط، خیلی هم عجیبه. آدم به بشرا برای همین ها خلق کردن که به معرفتی برسه که بگه که نه، همه چی رو حساب هست. ان یبقی له عوجون آیدافع به علم آیرداد عوضی. در تعظیم حکم به جایی برسه که اصلا نخواد اون چه که شده است تغییر کنه. هم خب باید برسه به این که یه معرفتی است. من که دارم تأکید میکنم، اما چون این واژه تعظیم بعضا به معنای دیگه مصرف میشه، در صورتی که آیه‌ای که آورده است، این شاهدی که آورده است خیلی شاهد خوبیه. مالکم لا ترجون لله و قارا، بعد توقیر و تعظیم معنی کردن. پس در واقع ما تو فارسی اینا درست معنا نمی کنیم که وقارا نه یعنی وقارا تو معنی نه، یعنی تعظیم. چرا شما عظمت قائل نیستید برای نظر به حضرت حق؟ یعنی حساب کنید روی این حساب معرفتی.
یعنی بفهمید که بابا این ها واقعه ها که میشه همش رو حسابه. من یه بار دیگه همین کار عرض کردم، ما اینا توی جنگ صفین هممون شنیدیم که امیرالمومنین اصلا مضطرب نیستن. خب چرا مضطرب نیستن؟ بلکه میدونن چه حسابی بعدن، نه بعدنش از نظر ما با حسرت دارن میبینن، نه همین باید باشه، یه معاویهی باید باشه، یه علی هم باید باشه. و تو این صحنه چند تا چیز روشن میشه. اولا که الان این تأکیدی بنده، اولا اگه کسی بتونه توش بمونه، یعنی در تعظیم حکم خودش نوازد، این تقدیراتی که میشه رو خودش بخواد، همینا بخواد، این تقدیرات باید بشه، اگر باشه تو اون صفحه 17 اون سطر دوم و سوم عرض من این بود دیگه، زیرا کشف عظمت تکوین با عمل به دستورات شرع برای انسان حاصل می شود. کشف عظمت تکوین نتیجه چی میشه؟ و موجب پدید آمدن معارفی می گردد که سالک را به سر قدر نزدیک می. خیلی حرفه، یعنی اینا را اهلش امثال عبدالرزاق کاشانی کسایی نیستن که همطوری ساده بخواد یه نصیحت. خیلی حرف محکمه و جدی هم هست که اگه آدم ببیند آقا میشه از حادثه ها با هویت معرفتی خودش رو به رو بشه، مثال جنگ تحمیلی که همیشه برای خودم رو، بالاخره هیچ کس نیست که تو زندگیش مصیبت نباشه، ولی برای بعضی ها چیزی نیست، برای بعضی ها داغم میشن. تفاوتش توی اینه که اونا تعظیم حکم بلدن، بقیه بلد نیست. یعنی شما واقعا مقایسه کنید، گاهی یه مشکل برای دو تا خانواده پیش میاد، یکی کلی اوج میگیرد اصلا شما مشکل نمیبینید، یه نورانیتی گل از گلشو میشکافه چه، یکی هم اصلا کل خانواده نابود میشه، کل این خانواده از بین میره سر همون مشکل که برای اون خانواده یه بزرگی شکوفایی آرامش صبر صفا بود است که روش میمونم. برای اینکه این یه نوع رویت هست، یه نوع معرفت عرفانی است. بله درجه سومش هم که مستحضر بودیم که تعظیم حق است و که اصلا جز خدا رو در صحنه نبینیم، ان لا تجعل دونه سببا، یا اینکه بخوام که در ازای کارای ما یه حقی برا ما قائل باشد، و یا اینکه بخوام نظر خودمونم حساب روش واک کنیم، او تنازع له اختیارنا همینطور معنی کنیم. نه خیلی من حس میکنم این بزرگان یه خدمتی که به ما کردن، اگه هیچ خدمتی نکردن آدم حسابی ها رو آدم دیگه میفهمه، میفهمه اینا آدم های خیلی حسابی ها. یعنی اگه خودمونم نمیتونیم انشاءالله که اینطور نیم حساب داشتیم، ولی بزرگان رو درست میبینیم. ما هنوز مصیبتمونه، عرض کردم تو اون کتاب عقل و ادب انقلاب اسلامی که ما هنوز در این مصیبتیم که حضرت امام ما مثل دانشمندای دنیا میبینیم، ولی خیلی خسران بزرگیه. یه عارف الهی را باید با ادبیات و فهمی که عارف میشه دید. و حالا اینا، حالا تو این فضا حساب کنیم تعظیم چی شد؟ این که انسان در معرفتی قرار میگیره که حضرت رب العالمین رو در حکمش همه کار میبینه، در وجودش هم و سببش هم همه کار میبینه. حالا تو این فضا ببینید چی به آدم میرسه، میگه اون وقت یه معرفتی بیشتری میرسه، اسمش الهامه. الهامی که عرفای بزرگ میگن یه نوع معرفت، یه گویش از حالا به قول خود خواجه قشنگیه، یه معرفتی است که خدا در جانش به زبان میاد. حالا شاهدش این آیه آورده است، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. جناب آصف ابن برخیا چی تو شد که وقتی حضرت سلیمان گفتن کی میتونه قصر تخت بلقیس بیاره، این آیه اینه، تا اینجاش قبول. گفت که اون کسی که علم کتاب پیشش بود گفت من قبل از اینکه یه چشم به هم زدن براتون واقع بشه چند جور معنی کنه، یا چشم دونو بگردونید ترفک به من میارم. عجیبه که حاجی عبدالله اینا الهام حساب کرد. بزرگی یه آدم رو بینید که میگه که این یعنی این که یه گویشی در درونش محقق شد، این یه گفت است. حالا میخونیم معنای الهام ها تا بینید. الالهام و مقام المحدثین، الهام مقام محدث است. محدث یعنی کسی که باش گفتگو میشد از طریق ملائکه، و بیشتر هم گفتگو یه سمعی را میگن بیشتر، البته که حتی میشنوه. خب و هو فوق مقام الفراسه. مقام فراسه را اگه نظرتون باشه گفتیم بصیرت که پیش میاد یوهو میتونه حق بگه، اما نمیدونه از کجا گفت. یعنی این نیست که نه، فکریه، جانش ظهور میکنه حق، اما اینجور نیست که تصمیم بگیرد حق بگه. برای همین هم دقت کنید، لأن الفراستر ربما وقعت نادره، اولا واقع میشه به صورت نادر یوهو میان یوهو یه حقی گفته میشه، اوست تسعب علا صاحبه ها وقتا، اما برای صاحبش هم رام نیست، استسعبه یعنی نمیشه دست خودش بگیره تصمیم بگیره. وست اینا دو جور گفتم، وست تسعبه علیهم یا وست تأسد علیهم، هر دوش اومده. و خلاصه براش راحت نیست، یعنی اینجور نیست که بتونه خودش اونا داشته باشه. خیلی مهمم هست که تفاوت این به اصطلاح فراست با الهام روشن بشه. باز دوباره تأکید میکنیم، معنی در این میخوایم الهام رو بگیم. خب الهام که یعنی این که خب یه حقی جان انسان را میگیره و انسان میگه، یعنی خب فراست هم که همه بود، نه فراست اولا یهو میمد، ثانیاً دست خود طرف نبود که بیاد که بتونه برش احاطه داشته باشه. ول الهام لا یکون الا فی مقام عتی، دلت باز تأکید میکنه در الهام نیست الا اینکه در یه مقام عتی، یعنی همون آماده با مهیا دیگه، یعنی انسان در الهام دیگه در استقرار قرار میگه. نمونه ای که براتون خیلی روشن است خود اهل البیت صلوات الله علیه، اهل البیت خودشون هم میفرمانده، فرمان ما محدثیم، یعنی بر ما فرشته گویش داره. البته میگن فرقش با نبی این است که نمیبینیم، ما نمیبینیم اما هست. من هم متن میخونم هم نظرمه که بازهی روش بمونیم. الهام مقام محدثین است و آن فوق مقام فراست می باشد، زیرا فراست به ندرت و به صورت بارقه پیش می آید، یا بر صاحب خود رام نیست که در دستش باشد و بر صاحب خود سرکشی می کند، ولی الهام چنین نیست مگر در مقامی آماده. مطابق آیه فوق علاوه بر نبی و رسول افرادی هستند از جمله آصف ابن برقیا که شنوای سخن فرشتگانند و از این جهت به آنها محدث گویم. من نظرم اینا حالا همین جان بمونین، چرا خود جناب خواجه عبدالله انصاری اینا میگه محدث؟ این آقا که طبق آیه قرآن علم من الکتاب پیششه، ولی خب رو علم دست گذاشته، علم چیه؟ پس این توانایی رابطه ای علمی داره، یعنی اولونش هست اینا خوب برای خودش متوجه کرده که خدا میگه اونی که یه علمی از کتاب پیشش بود اینا گفت. چرا اینا وصف کرده؟ خب برای که یه نوره، علم و نور، یعنی یه فهم است به قول جناب عبدالرزاق، یه تفهم وسط است، یه فهمی داره که این فهم عمل میشه. وقت خیلی حرف عجیب میشه و که علم عمل است، و اون اختلافم که آیا وحی محمدی صلوات الله یا وحی انبیا علم است یا قدرت هستم حل میشه. علامه میدونی میگن قدرته، ولی نه قدرتی که علم نیست، نه یه قدرتی که بصیرت نیست. این جمعش خیلی خوبه، جاش بحث داره، چون حدیث فرشتگان را با گوش جان نخود میشنوند که این حالت را الهام گویند، القاعاتی درست و قابل اطمینان، حالا اینا رو بعد شرح میده، که به صورت کشف سمعی واقع میشود و مصداق کامل آن ائمه علیهم السلام هستند که نه نبیان و نه رسول، ولی دارای القاعات غیبی میباشند و خودشان در وصف این حالت میفرمایند که صاحب سلیمان، چون از امام میرفتن سوال میگن که شما از کجا اینا رو بلدین، گفتن که صاحب سلیمان. این چون طرف را قضیه حضرت آصف ابن برخیا را قبول داشت، از این جهت احتجاج میکردن، یعنی ماننده در روایت داریم محمد ابن مسلم قال ذکرن محدث و عند ابی عبدالله علیه السلام، محدث میگفتن محدث همون محدثین و هم. فقال انه یسمع صوت ولا یرى شخص، محدث اونی است که صوت هم میشنود اما شخصا نمیده. فقلت له جو اتفدا کیف یعلم انه کلام الملک، قال انه یؤت سکینه والوقار حتی یعلم انه کلام الملک. ظاهرش که دیدین میگه که پرسیدم خب چطوری میفهمید که این ملکی بر شما اومده است؟ و بحث اینه که این ملک صوت داره. میگه از کجا فهمید؟ میگه یه رابطه ای این صوت با یه آرامش همراه است. آرامش من اینجور میخوام بگم، یعنی یه بصیرت عمیق، یه فهمی که استقرار میده. بخواد آرامش روانشناختی من نکنیم، اصلا اینا نور است، علم است، اما علمی که از چطور حضرت جواب طرف رو بدن. میگه که چطور کیفه یعلم انه کلام الملک، قال انه یؤت سکینه، اون ملک یه سکینه و وقار میده، حتی یعلم انه کلام الملک. خب حالا این سکینه خودش جنسه چیه؟ علمه، نوره. این گم نشه بس، به نظرم این باشه. یعنی من همطور برای اینکه این حل نشه، حل بشه، گم نشه، نوشتم معرفتیست با نسیم آرامش بخش معنوی. این حالا داشته باشیم. و هو علی ثلاثه درجات، از درجه اولا الهام و نبه یا نبی، یقع و وحیان قاطع مقرونن به سماع آمطلقا. درجه اول الهام، این الهام نبی، این نبی اینجا به معنای آگاهی دهنده تو همین فضا که هستی، نه نبی به معنای تشریع و وحی و اینا، و حتی لغت بعدش هم یقع و وحیم، این وحیم یعنی اشاره خفی، خود مرحوم عبدالرزاق هم اینا را متذکره با قاطع، اما کاملا آدم یقین میکنه که حق همینه که گفته است. یعنی الهام، خب حساب کنید، بعد از بصیرت، بعد از فراست، بعد از تعظیم، طرف یه نورانیتی پیدا کرده است، حالا یه مرتبه تو دل همون نورانیت که رجوع به حق داره، یک نظرش به حق است تا حق به این توجه کنه. حالا چه نوع توجه میکنه؟ توجه الهامی. چه خصوصیاتی داره؟ درجه اولش اینه که یه آگاهی که یقع وحیا، یه نوع آگاهی که براش یک اشارات خفی پیش میاد، همه اینا باید روش فکر بشه، و قاطع کاملا میدونه حق. من نظرم از تا کسی نسبت به این مسئله براش حل نشه، هیچ وقت نمیتونه پای در رکاب صرف شهادت بگذاره. میمونه که ما دو تا مصیبت داریم اینجا، من میخوام یه منبر دارم. یکی این که ما نمیفهمیم چقدر وضعمون خوبه، یعنی اکثر ما تو همین وادی ما، یعنی ما ملتی هستیم که شه. یکی هم این که متوجه نیستیم، چون خودمون رو نمیشناسیم در چه وضعی هستیم، شهیدمونم درست درک نمیکنیم. پس در واقع یه نکته شده، ما نمیفهمیم که نه این حالتی که بچه ما سر نمیقدر راحت به حقانیت این قضیه پی بردن. حقانیت امام خیلی تحفه بزرگیست و شما میبینید، نمیدونم من که حدس نمیتونم بزنم، ولی حتی خیلی این ضد انقلاب هم که اول انقلاب دند و چشیدند و حالا به خاطر حب دنیا و اینا رفتن بیرون، نمیتونن ته جانشون از حقانیت امام عبور کنن. حالا بحث ما که اونا نیست، اما اینا به اینجا عرض میکنم که حقیقتی که توی تاریخ میاد و اشارات خفی، اشارات خفی کارو مشکل میکنه، یعنی طرف نمیتونه راحت دست خودش بگیره. مثلا من و شما گاهی شما یه اشارات خفی دارید نمیتونید بر من بگی، منم ممکنه یه اشارات خفی داشته باشم نتونم برای شما بگم، اینجاست که تازه همم درست درک نمی کنه. خب در صورت که یخت متوجه باشیم بابا صورت الهامی طرف صحنه است، اگه صورت الهامی است با نگاه الهامی نگاه بهش میکنه، وقت رمزی میشه دلا میرسی، یعنی به هم رمزی نگاه نمی کنه، دنبال اینیم که بالاخره این پسره که مثلا شهید شده است یه چیزایی نمیدونم علل عادی براش پیدا کنیم، علل عادی و چقدر درس خونده است. نه چرا یه جور راز این عالم رو به راز ببینیم، به اصطلاح میگن که شما همه چیزا آینه ببینید، آیت تو آینه، همان که آینه رو نگاه میکنید هیچ وقت نمیگون خب این مشت هست اینجا نشست هست، میگون که نه کجاست، کجاست که این عکسش هست، یعنی آینه این نگاه میکنه. خیلی نکته خوبی گفته است، نبی یعنی یقع و وحی یعنی قاطع مقرونن به سماع آمطلقا، این هم خیلی حرفه. حالا این وحی که برای این میاد در درجه اول یا به سماع مقرون است، یعنی میشنوه قشنگ صوتی براش هست، این کدوم صوت هست؟ صوت بعد از تعظیم و یعنی معارف یافته است، داره حکم الهی را میشنوه، بعد حال حکم الهی را میبینه، نه قصه خود. حالا بهش به آقای برونسی میگن که نه از این ور بزن یا از اون ور بزن، این صوت صوت بعد از تعظیمه، در استحکام ایمان به حکم الهی و تقدیر الهیست، خب برایش صوت محقق میشه، برای یکی یا دوتا میشه که آن مطلقا. این مطلقا هم خیلی رو حساب آوردن، میدونین که صوت هنوز در موطن نظر به اهداف جزئی هست، چون در صوت آخرش ظرفیت صوت چیه؟ که جناب سردار از ایرا برو، سردار اینجور بزن، سردار به طرف راست برو. یه مورد دیگه بنده خدا هم گفتن گم شدیم، این آدم نیست کدوم بود، آقا وزوا انگار خدا رحمتش کنه، گفت که گم شدیم تو همون عملیات خفت خورم شد، در صورت که میدن رفت نشسته شروع کرد یه گوشه شروع کرد گریه کردن که خب پس یه فکری بکنه اینا، ولی میگه که بهم گفتن سردار از ایرا برو، از ایرا برو صوت داشت. چرا؟ چون موضوع مشخص است، موضوع تعین داره و باید هم با صوت حل بشه. اما یادتون باشه گاهی یه هویت میخوان به آدم بدن، نه یه موضوع. خب اینجا دیگه صوت نیست، من باز میخوام یخته بحث رو اینم فکر کنید، چون حالا فکر کنید روش، فکر کنید، نمیخوام حالا روشم من تاکید کنم. امام را حساب کنید، امام یه معلم منظمی است که میخواد دونه دونه برای شما انقلاب را شرح بده، یا یه الهامی است به قلبش، یه کلیت. یعنی اینجا امام لازم است بشنوه که این کارو بکن این کارو بکن، نه، اما الهامی که به قلبش رسال، ما تعبیر اشراق کردیم تو کتاب سلوک هم عرض کردیم، اشراق به معنای یه هویت کلیه است، نه مطالب جزئیه. خب اینجا می‌بینیم پس دو نوع آدم داریم که بهشون الهام میشه، یا وقت اصلا الهام میشه تا این کتاب رو بنویسن، با الهام هم دارن می‌نویسن، ولی جزئیه بهشون الهام میشه، اینا بیشتر یه معلمای بزرگی میشن. یکی از اساتید ما میگفت من یقین دارم اون چه در المیزان حاکم است الهام الهی است. آدم کمی هم نبود، منظورش کلیات قضیه، ولی شکلی بود که علامه تو جز جز آیات اون نور الهام رو اعمال میکردن. شاید بگیم حضرت امام اون بچه مطلق باشه، شاید اینا رو نمیخوام تطبیق بدم، اما نکته مهمی است که چرا مطلقا هم اگه نگاه کنیم مرحوم کاشانی معنی میکنه به صورت القاء در قلب حرفش هم. و درجت و ثانی الهامون یقع و عینا، مرحله دوم یافت حضرت حق، نور حضرت حق که باید دیگه با حضرت حق روبرو بشی، الهامی است که شهودی را عینا را بگیرین، شهود اصلا عینه خارج منظور نیست، یقع و عینا شهودی براش واقع میشه. شهودم باز دوباره معنی میکنه، یعنی در جانش یک نور میبینه، یه فهمی میبینه، فهم قلبی. خب حالا این فهم قلبی که میبینه چطوری میبینه؟ نه میبینه که نمیدونم اینا شنیدین یا نه، به احمد آقا حضرت امام بدم نیست درست دارم میگم یا نه، انگار شما یادتون میاد انگار شهید بهشتیه کیه که میگن من وقتی بنی صدر از با امام اومد پایین دست دادم حس کردم که شیطان تو دستم، شهید مطهری. خب این اسمش الهام است، دست که حالا خب میخواییمش. حالا جمله بعد تمنی و علامت و صحتهی انه لا یخرق و سترا، علامتش اینه که اونا نمیگشاید، سترا پردشا نمیگشاید، الهامو مکتوم نگه میداره کلی. حالا اونجا مرحوم شهید مطهری الهام بهشون شده، وظیفشون شد، مجتهدش میدونه داره چیکار میکنه، اون از موضوع خارجمون نمیکنه. اما اون چه که اینجا میخوایم همینه که میخوام این حس داشته باشیم که گاهی یه فهم نورانی نصیب آدم میشه، میگه الهامون یقع و عینا، نور است، یعنی یه درک الهی است، درک. خب صحتش چیه؟ که طرف سخت حس میکنه دینا باید مکنون نگه ده، سینش هم درد میگیره، از دردی که منظورم دردی که طرف اومد خدمت امام باقر گفت یا امین یا ابن رسول الله من میخوام برم خدمت شما یزید ابن جعفی دارین دیگه، اینو هم چی کار کنم با این چیزایی که شما برام گفت. حضرت هم دارم میری یه چاهی میکنیم تو همونجا گفت به پالو ندی، یعنی من نمیدونم برام سوال بود چرا این بهش فشار میاد اینجا حله. برای اینکه خیلی مسئله روشنه است بایدم نکرد. خب این چیز عجیبی است که نمیدونم برادون گاهی پیش اومد است یا نه، که یه مطلب حقی است اما فضا طوریست اگه بگید یه نتیجه دیگه گرفته میشه، باید اینجا اینجاست که هوشیاری بود، یعنی شما یه جور دیگه میخوایم بگید اما فضا یه جور دیگه میشه. خب نمیگو نورانیتش هم هست و از برم میبینی راست راست داره طرف دروغ میگه، دارم هیچ کاری آدم نمیتونه، شاید بشه اینا ولا اگه این روشن بشه بعدیاش روشن میشه با که این شهودی که براش پیش میاد طوریست که مکنون، ذاتش مکنونه، یعنی اصلا خودش جنسیست که باید نگرش داشت، باید نگرش داشت. ولا یجا وزو حدا، وقت مواظبه که از حد شر بیرون نره، عدم تجاوز از شر رو اش الهام میکنه، اون حالت الهامی که براش شد شده. این هم یه قضیه عجیبی، آقا بهش الهام میشه که آقا نماز یعنی توی خدا، دو رکعت و چهار رکعتش کجا بود؟ الهام منزل دوم اینجا را میاد که متوجه حقیقت نیایش میشه اما حفظ چی میدون شما شریعت میکنه. این الهامه، صحت الهام اینه که صحتا به اینجام بزنید، صحت الهام اینه که نه، وگر نه شیطانیه، وگر نه شیطانیه. اگه یاد باشه عرض کردیم که فراست درجه اول خیلی چیز حسابی توشه، اما کهانته. چرا؟ چون برای یه پایه تومنینه نیست. اینجا هم همینطوره، گاهی الهامه، خیلی هم حرف داره، اما دلم میخواد بیشترشون ما حواستون باشه. من حتی میخوام بگم که ما یه نوع الهامی در فیلسوفای غربی حس میکنیم، چیز عجیبی هم، ولی اگر نیارینش تو حیطه خودتون معلوم نیست که از شریعت تجاوز نکنیم. یعنی خطر خوبی داره، الهام سال ما هم نمیگم که اونا مثلا خودشونه، به ما چه، اما اگه اون حالت الهامی به ما شد، ما اگه مواظب نباشیم همین حالت شیطانی برامون میشه. حالا تو پرانتز باید داشته باشیم، حالا مثال است نمیخوام روش بمونم، اما اصل قضیه که خب بله داشتیم، کمم نداشتیم، تا یه جایی هم اومدم واقعا هم یه نورانیتی پیدا کردم، ولی بعد حواسشون نبود. به قول یکی از اساتیدی که بنده ارادت هم بهشون دارم، یه بار دیگه عرض کردم، فرمودن که خب درک وا شد که فقط ملک نمیاد، گاهی هم شیطان میاد. اگه شما نتونید خودتونو در حیطه شریعت نگه دارید، یا طوری بود که نسبت به شریعت بی تفاوتتون کرد، بدونید شیطان نیست. این الهامی که یقع و عینا نیست، ولا یخت و عبدا. اون چنان این الهام منزل دوم نورانیست شرایط که اصلا همه ی حقیقت رو در بر میگیره، در خطا نبودن همیشگیست. یعنی اون اسمت میاره، شما تو علامه طباطبایی اینا میبینین دیگه، یعنی علامه طباطبایی یه نورانیتی دارد که اون حفظش میکنه. این نورانیت از جنس الهامه، برای خودتونم گاهی به طوری پیش میاد که اصلا نمیشه غیر این بخواید فکر کنید، یه چیزیست کاملا حق و همه ی حقانیتش هم روشنه. یه وقت زادم حواسش نیست، توی این منزل نیست، اصلا ما بحث با اونا نداریم، اما نه طرف توی این منزل کاملا حس میکنید که نه یه حق بزرگ است. اینجور بگم که دنیا برگرده، طرف بر نمیگرده. همین صحبت های اخیر رهبری از این جنسه، وقتی برسن که امام صورت الهام الهی است، حالا امروز هم شاید بتونیم بحث کنیم که الهام اون صورت براش پیش میاد، شهود اینم که ممکن است در تعیان، یعنی شما پیامبرم که سلمان میبینه منتقل میشه به اون حقیقت نورانی پیامبر و دیگه بهش ملهم میشه. این الهام الهامیه که دیگه پاش با میسید، هرچی هم میخواد، هرچی بخواد، هرچی بگه دیگه. میخواد بخونیم، اما رو سومیش بیشتر باید بحث کنیم. مرتبه دوم الهام به صورت شهودی و در مکاشفه عین الیقینی واقع میشود و سالک اسراری از مردم را مشاهده میکند، و در صورت آن الهام الهام شیطانی نیست که روح آن الهام اجازه پرده‌دری و افشای اسرار را که دیده است به سالک نمیدهد، و اگر در دل آن الهام دستوراتی به سالک هست، باید آن دستورات طوری نباشد که بخواهد سالک از مرد شریعت پارا بیرون بگذارد، یا به او گفته شود شما دیگر نیاز به نماز خواندن نداری، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا آخر نماز می‌خواندند. از آنجایی که الهام باید مطابقان چیزی باشد که در نزد خداست، در هیچ زمانی نباید خطا از کار درآید، وگرنه یک نوع کهانت است که بعضن درست و بعضن خطا است. نوع سومش خیلی عجیب است. درجه ثالثه الهام یجرو عین تحقیق صرفا. الهام نوع سوم الهامی است که جلا می دهد چشم تحقیق را، خالصاً صرفاً و خالصاً معنی کرده. عبدالرضا میگه ادراکون حسی و آوهامون خالص. خب این دوباره درسگاه وادیه را گم نکنیم. در وادی گفتیم رجوع به حق است و تجلی حق. میگه حالا اینقدر این سیل زلال میشه که یجلو عین التحقیق، چشم حقیقت بین خیلی جلا پیدا میکنه، به طوری که دیگه خالص میشد از ادراکات حسی و ادراکات اوهامی، خالصن صرفن از چی؟ ادراکات حسی و ادراکات اوهامی. خب خودش شاید کمک کنه. و ینتقو ان عین الازل محضا، گفتیم الهام یه نوع محدث دیگه هست، یه نوع گواه دیگه، آگاهی است، یه نوع نور معرفت بخشه. میگه چی میاره وسط؟ چه گفتگویی است؟ گفتگویی از عین الازل محضا، یه تعبیر از این زیباتشه تو دنیا پیدا نشه، که یک چشمی که اون عین اون چشم ازل، اون اولین نگاه، اون اصیلترین سرآغازین نگاه خالص رو انسان باش رو برو میشه. ینتق گویش دارد، میگوید. از کجا میگه؟ این الهام، الهام یه نوع معرفت دیگه. این معرفت معرفتی است که از کجا در اومده است؟ ینتق، از اون رؤیت عین الازل. ازل هم میگه، نمیگه آغاز دیگه، ابد داریم و ازل، اون آغازین ترین آغاز. چه آغازی؟ محضا، که هیچ چیزی جز همون حقیقت اولیه نیست. خب اینجاست که روش بعدنا فکر کنید که چطوری اگه آدم تو این مسیر قرار بگیره باید نگاه کنه، ببینه اون اولین ترین اولها چی میخواد بگه. واژه هاییست که عجیبه، شما اینا رو هایدگرم به کار برده است، ولی شما این دیگه بهتر از این میشد، اونم میگه آغازین ترین آغاز. اما عینون چی گنتقو ان عین الازل، عین ازل خیلی فرق میکنه. اونجا آخرش یه نوع تفکر است، یه نوع فلسفه است، طوری نیست تفکر سیر اینا داره که تفکری که در نسبت با یه شعور باشه، اما این یه نوع رویت اولش هست. خب نمیدونم حالا این واژه خوب است اینجا به کار میبرن یا نه، مثلا میگن کشف عقلی، کشف عقلی چیز خوبی است، اما این بیشتر از اونه. این یه نوع یاف، یعنی یه نوع صداییست که میشنوید، ینتقو میگوید برو آن الهام. از چی میگوید؟ ان عین الازل للمحض، از سرآغازین محض. ما متاسفانه حساس نیستیم که برگردونیم هر چیز را به یه اولین ترین اولها، حالا اینکه گفتم خنجوخته روش بحث بود. و خودش هم بیچاره میگه ولی الهامه، یعنی قایتون تمنع عن الاشارت الیها، ولی الهامه یعنی این الهام که مطلق الهام، این نمبر هم میگه این الهام اصلا قایتون انتهایی داره، اونجا بود ابتدایی دیگه، قایتون به یه جای اشاره میکنه که تمنع عن الاشارت، اصلا نمیشه اشاره بشه که چی کار کنیم که چی گویش تمام شد. آیت اشاره یعنی اشارم میگه، اینجا جواب نمیده. خب اینجاست که میشه گفت امید داشته باشید به خود مخاطب، نه امید داشته باشید به اشارات خودتون. به پیامبرش هم گفت که بلغ ما انزل، بگو دیگه به تو ربطی نداره. پیامبر چرا دلواپس بودن؟ حقشون بود یا نه؟ گفتن نمیفهمن، اهلی رو نمیفهمن. آخه این علی با این عظمت، اینا علی را راستی یه تاریخ خودشون میفهمدن، تاریخ خودشون یعنی یه خورده بعض خلیفه اول دوم. این علی را که نمیشه ترک کرد به این شکل که ما میخوایم ترک کنیم، که آقا این میخواستن یه امیرالمومنین ترک کنن که این واسطه یه فیض هست، ادامه یه وحی هست، تمام باید یه همچه امیرالمومنین را نمیشه ترک کنیم. خب نه، میگه که والله یعصمک من الناس، یه جا فرمود والله آخر دو تا آیه آخره یه آیه اینه آخره بعدش اینه که والله لا یهدی القوم الکافرین، هر دو تاش خیلی مهمه. اما یه اسم کمن الناس که علامه رحمت الله، یعنی عجیبه که اینا دیگه مردم حساب میشن، ناس مؤمنین حساب نمیشن در مقابل این چی که پیامبر این قایت. من خیلی دلم میخواد رو این بمونیم، یعنی قایت تاریخ علی، حالا مثال قایت تاریخ علی بن ابی طالب علیه السلام چی میخواییم بگیم؟ قایت تاریخ یا شما میگوید خب مهدی صلوات الله علیه دیگه چه فرقی میکنه؟ دیگه رجعت هم شما همینطور معنی میکنیم دیگه. خب حالا من نظرم از که بحث بیش از اینا، میخوام ببینم با متن میتونم بهتر بگم. از اینجا میخونیم، ترجمهش که مشخصه، سالک در این مرحله از الهام با الهامی روبروست که چشم دل او را به حقایق اشیا، آن هم با حقایق خاصی که مخصوص آن مرحله است، جلا میدهم. من جلا میدم چون ادبیات اینا رو یاد باشه. متاسفانه ما ادبیات عرفانی که بود رو میگه کیخته، فلسفه هم که مفهوم ها میگه که مونده، ما این وسط یه حکمت متعالیه داریم که شد. من واجه یه شدت بصیرت رو براش میذارم به این جهت که بخوام ترکیبی تو این فضا، و خداوند آن را بینا میکند، آنطور که در حدیث مشهور قدسی هست که فیضا احبه توهو کنتو سم اغلدی یسمه و بسر اغلدی یبسه، چون محبت هم به آن بنده افتاد شنوایی او می شدم که به کمک او می شنود و بینایی او می جادم که به آن می بینم، و این همان چشمید که حقایق غیب و شهادت را می بینم. تقریبا ما داریم ترجمه فرمایشات عبدالرزاق کاشانی ها می خونیم. البته تو اینجا خیلی هم به نظرم خوب گفته است، همه این آمال ایشونه، روایت هم که اینجور اومده چون ایشون اینجور گفته، و چشمی حقایق را میبیند و متحقق به آن میشد، چشمی که از ادراک حواس و اوهام خالص است، و چون سالک بخواهد آن را یافته برای بقیه بگوید مجبور از آن را تنزل بدهد. ببینید چی شد؟ دیده است؟ چه دیدنیست؟ هرگز نمیدونید چه دیدنیست. خب حالا میخواهد تنزل بده در همین رابطه. بله رسول خدا میفرماید عمر نام عاشر الانبیا ان نخاطب الناس علا قدر عقوله، تا اینجا معلومه که پیامبرا پس یه چیزی میبینن، حالا اینا باید برای بشر بگن. خب چه کار میکنن؟ راست عقل بشر میگن، تعبیر اینه دیگه، علا نخاطب اینجوری باشون حرف میزن. این که خواجه میفرماید الهام حق الیقینی به صورتی محض و خالص از ازل خبر میدهد، نظر دارد به ازلیت ذات احدی که ماورای ازلیت جبروت و ملکوت است، و لغت آن نطق لغتی است که حضرت از آن طریق با قلب خواص بندگانش با آنها سخن میگوید، و در همان حال برای آنها آن حقایق را با قوم خود در میان میگذارد. از دو مرحله شد، یکی این که حالا برد میگه نده این طوره باید آیشم را بشه، میگه تمام روز در یه مدتی پیامبر با امیرالمومنین مصاحبه داشتن، یعنی بعد بدون استثناء این مال پیامبر که هر روز برشون وحی نمی‌شد، از که معلومه است که یه رابطه‌ای بوده از بین اینا خاص. اون جدا برای مردمم که پیامبر میگفتن، حالا از اینجاش آن گفتار را با زبان تمثیل در خیال خواص نازل می‌کنه. مرحوم کاشان اینجا خیلی باب خوبی را کرده است، من یه مقدمه میگم تا روشن بشه. ببینید شما یه وقت با عقل مفهومی یه مطلب را میخواید بفهمید، این هیچ ربطی به پیغمبر و اولیا نداره، این یه فلسفی است. ما مفهوم حقایق رو میفهمیم، تموم شد، این اسمش فلسفه است. در حوزه دین به هما هو دین جا نداره. این که میشه دیندار و فیلسوف بشن هیچ بحثی نیست، من تنظم این متن آقای آقای دکتر داوری برای دانشگاه ژنوا متن ارزشمندی میدونم از اینجا، اما اینا بزنین کنار. اما یه وقت پیامبر میبینید به همین معنا که اینجا گفت که چشمش جلا پیدا میکنه، حقایقو میبینه، نمیخوام من روش بمونم. خب حالا میخواد اینا بگه، حالا اینا میاردش پایین، به چه معنا میشه؟ به صورت مثال میشه، به صورت خیال، وجه خیال منفصلش را میبینه دیگه. پیامبر خیال منفصل نه، نسبت پیدا میکنن با خیال متصل طرف هم حس میکنه. این هم حرف من نیست. حالا سوال من اینه، این که پیامبر ما را با صورت خیالی کشفشون آشنا میکنن بالاتر است، یا اون که فیلسوفی کنیم و بفهمیم که فرشته همون عقل اول است؟ من معتقدم اون دومی ما بالاتر است. اینجاست که ما هنوز درد سر داریم. دوباره از اول میگم، با همین مقدمه که گفتم میخونیم متن رو ببینیم. خب پس اینجور شده، بله، و آن حقایق را با قام خود در میان بگذارن، آن گفتار را با زبان تمثیل در خیار خواص نازل می کند، مناسب فهم و استعداد آن قوم، به صورتی که در عین کشف معنوی حقایق به صورت کشف صوری در خیال آنها نیز ظهور می کند، تا انبیا و اولیای الهی بتوانند با مردم سخن بگویند. یعنی پس در واقع حقیقت در دو جا میاد سراغ پیامبر، یکی در اون حقایق معنوی یا حالا بگون واجه الهام به معنایی که میگه، یعنی جانشون میبینه، یکی هم چشم خیالشون میبینه که بحث شد، جبرائیل ها میبینن، ملائکه را میبینن، میبینن که یعنی میبینن این خنزیر است، میبینن این مثلا اولیاء الهی هرچه هست. خب پس حالا برای پیامبر در دو موتن خدا مرتبطه باشون، یکی موتن بگوی قلبی مثلا، یکی موتن خیال. خب حالا پیامبر میبینند یا میگن یا فکر میکنند یا میگن، حالا ببینیم، میگن مثلا انده صدرت المنتها، یعنی واقعا صدرت المنتها جلوی پیامبر هست، شجره طوبا، شجره طوبا را پیامبر میبینن یا نمیبینن، یه چجه قشنگ دارن، یه چجره گزارش میدن که بله اصلش کجاست و فرعش کجاست و شاخش رو دارن میبینن، دیدنی که مردم هم نمیبینن دیگه، خب دیدن در مفتن خیال است. این خیال محمدی صلوات الله علیه و آله از کجا ریشه داره؟ از اون موتن حقیقتی که اینا دارن. اون چیست؟ ما نمیدونیم چیست، علامه خدا رحمتشون کنه هیچ وقت کوچکترین بابی رو با نمیکنن. خب معلوم نیست چی میشه بگه وحی، ما نمیفهمیم چیست وحی به معنای که، اما خودشون یه جوری گزارش دادن که ما میتونیم تو این گزارشی که یافتند و برای ما دادن یه چیزای درک کنیم. خب حالا تا اینجا، حالا به نظر شما وقتی میفرمان شجره طوبا که میگن اصلش در خونه ما اهل البیته و شاخه ها و ایناش در خونه مؤمنین است، این را میشه به تأویل برد یا نمیشه؟ خود خدا گفته است که مؤمنین میتونن آیاتا به تأویل ببرن. حالا هنوزم حرفم تمام است. حالا ما تو این قضیه، ما برای این که بفهمیم دلیل بیاریم که آقا عقل صادر اول است، دلیل بیاریم که عوالمی هست، دارم فیلسوفی میخواییم بکنیم با هم دیگه، یعنی صدرایی بکنیم، شیخ و رئیسی بکنیم، انصافا چقدر وقت گذاشتیم؟ بالاخره شما برهان صدیقینی که به این سادگیست، به این راحتی نتونستین بفهمین که بارها پیش اومد که دوباره طرف سوال میکرد به چه دلیل این وجود به این وجود ختم میشه، شما دوباره از اول. طوری هم نیست، درست است بعد به یه جایی میرسید که راحت، اما همچنان آسون، همین مسئله به این آسونه که آقا چی ما هر چیزی که ما بل عرض از ینتهی الی ما به ذات و این حرفا، این اول پیش نیمه، بعد از یه مدتی سلوک عقلی پیش میمه. خب حالا ما آیا برای این که بتونیم به مفاهیم حقایق دست پیدا کنیم، این ریاضت عقلی رو کشیدیم. چرا ما تو این قسمت گزارشایی که پیامبر دادن یا ائمه دادن که صور خیالی حقایق عالیه رو جلو ما گذاشتن ما وقت نگذاشتیم؟ و نظرم است ما اینجا کم بودیم. ما اومدیم جای عقل فلسفی را که میخواستیم و باید هم حفظ میکردیم را کامل دونستیم، با مردم با عقلشون صحبت کردیم. خب نیمدیم، مگه نازل نکردن برای مردم؟ من حرفای کاشانی خیلی براش ارزش قائلم، میگه برای اینکه با قوم صحبت کنه خداوند برای این پیغمبر را صورت مثالی اون حقایق را نازل کرده است. خدا رحمتش کنه، من اینا را نمیفهمیدم اگه ایشون نمیگفت. خود من عقلم نمیرسید که این نحو خیال خودش القای ربانی باشه. خب حالا شاید همطور اگه میپرسیدن میگفتیم، اما تأکید خیلی خوب. خب حالا بعد میگه که پیام برابر این که عوام را متوجه اون حقایق بکنن اومدن این بابا کردن. خب مگه ما نیاز نداریم برای این که خودمون را بقیه را متذکر کنیم یه راهی بریم؟ خب این راه راهست خیال است. و مگه نگفت که چه چیزی تعویل میخواد؟ چیزی که اومده پایین تعویل. خب آیات قرآن تعویل میخواد؟ آیات به اعتبار عبارتش تعویل میخواد یا به اعتبار اشارتش؟ عبارتش که تعویل و عبارتش معناست. آیات تازه اشارت میکنه به جایی که اونجا جای تازه این است که بفهمیم تعبیر. پس تعبیر مربوط به موتنیست که اومده پایین. حالا این که اومده پایین، سدرت المنتها چیه که اومده پایین؟ شما اقلش میتونیم بگون که یک کسرتیست که در عین وحدت است. اما اینا تو موتنه الفاظ مفهومی نباید بگیم. من دلم میخواست تو بصیرت یه خود صحبت کنیم، نشد. بصیرت و عرفا خیلی خوب معنی میکنن، میگن که سالک بعد از این که صورت خیالی انوار رو دید، یعنی آنی که جنگ صدام رو دید، میگه که نه، خدا میخواد همه منو امتحان کنه. صورت امتحان میبینه، نابحث میخواد به این راحتی ها که من میگم نیستم. آقا خود هرچی میخواد مثال بزنید، تبسم میبینید. اینجا کسرتیست از وحدت، یعنی وحدت وحدانی حق اومده است تو این صحنه، تو صحنه دفاع مقدس، تو صحنه تبس، تو صحنه ولی امر مسلمین اومده، تو صحنه شهدا. حالا میگه که تو بصیرت یعنی که بتونی اینا رو برسونه متن خیال دیگه. یعنی شما خیالتون که مؤمن باشه وقتی تبسم میبینید چی میبینید؟ نور خدا میبینید. نور خدا را در کجا میبینید؟ در موطن خیال میبینید. خب بصیرت یعنی همه اینا را جمع میکنید میارید تو قلب. قلب محل بصیرت، محل در مقابل خیال. خیال نورانیه بگیرید، محل انوار الهیست به کسرتها، به کسرته. حالا بصیرت یعنی همه اینا جمع میشه، بگو در عین کسرت وحدت، این میشه بصیرت. برای همین هم میگن که در بصیرت سالک مراحل خیالش به مرحله قلب میرسه و قلبش مؤمن میشه. حالا من متن رو باز بخونم. در عین کشف معنوی حقیقی به صورت کشف سوری در خیال آنها نیز ظهور میکنه. در خیال کیا؟ انبیا. تا انبیا و اولیاء الهی بتوانند با مردم سخن بگویند، مثل موضوع سدرت المنتها یا شجره طوبا که صورت حقایق است که در خیال پیامبر صلوات الله علیه متمثل شده. در حالی که علما ازاه، من همینجا بگم قربان تو این قضیه موفق، ولی به نظرم قربان نمیشه فهمید چون که از این ادبیات ما نداریم. یعنی اون بنده خدا تلاج کرده است، از جاهای دیگه زحمت کشیده است، میشد از قربان استفاده کرد، اما با روش عرفانی خودمون استفاده بکنیم. این جمله. در حالی که علماء ظاهر در حد همان مثال متوقف میشوند و
و علماء معقول در حد درک عقلی خود از آن فایده میبرند و هیچ کدام آنطور که عرفا میابن نمیابن. معلومه عبدالرزاق خوب از مقام خیال نورانی که پیامبر گزارش میداد استفاده کرده است. اینا ادعای بزرگی میخوام بگم. پس در واقع این فرهنگ تو عرف ها بوده است. حالا بعد شما متن اگه خواستین هم متن فارسی ما رو هم متن عربی عبدالرزاق بخونید، این تاکیدای من به نظرم بی جا نیست که این بنده خدا انگار خودش هم میدونه که کسی محل نمیذاره به این مسئله که بابا پیامبر رو حساب این صورته خیال را دارن گزارش میدن، واقع شده است برای پیامبرا و اینا هم گزارش میدن، میگه حکما که عقلانیش دیدن اهل ظاهرم که خودش را گرفتن، فکر کنه راست یه درخت بوده است، اما در موتن خیال قابل تعبیر است. درخت بیرونی نبوده است که بریم میبشه بچینیم بخونیم. اینا قاطی شده واقعا. نمیگه شما مشکل همینو ندارید؟ اهل ظاهر همین یه درختی این وسط میبینن. با اینکه خب اگه بود پس پیامبر باید نشونه ما میدادن، پس مرمز در موتن دیگه است. به همون معنا که شما جبرائیل و ملائکه را تعبیر میکنید، خب باید اینم تعبیر کنید. یه جمله شمینه و هیچ کدام آنطور که عرفا میابند نمیابند. و از این جهت خواجه میفرماید برای الهام غایتی است که امکان اشاره به آن نیست، چون اشاره به غیب القلوب را غیر از اهل الله از خاصت الخاصه نمیابند. و در همین رابطه خداوند فرمود اشاره به آیات قرآن سوره جن: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. هیچ کی نمیفهمد غیب خدا چقدره الا من ارتضا من رسوله فانه یسلک من بین یدی و من خلفه صدر، الا اونقدری که به رسولا میده که اونم نگهبانانی حفظش میکنن. بحثای تفسیری مفصلی داره که ما الان نمیخوایم وارد بشیم. بله، پس اینجا نگهبانانی از جلو یعنی از جهت شهود و القایی و القایی که از جانب حق صورت میگیرد، و گماردن نگهبانان از پشت یعنی از جهت عقل و فکر نمیذارن اینا در این متوقف بشن. به صورت تمثیل در خیال جهت رساندن آن به امت در حد عقل و حس آنها و بعضا عده‌ای که تا اینجا درست شد. میگه ملائکه هم از پشت هم از جلو نمیذارن چیزی وارد بشه. علامه هم همطور معنی میکنن، میگن نمیذارن خیالات و اوهام شیطانی تحت تاثیر از طرف اومده پایین غیب اومده پایین، ولی اینا حفظش میکنن. یعنی به همون صورت ناب نورانی خیال میاد تا پیامبرات درست گزارش بدن. بله، و بعضا عده‌ای که در مسیر حقیقت از رسول خدا تبعیت میکنن به قدر استعدادشان از آن حقایق برخوردار میشوند. و در این رابطه فرمود که از قل هذه سبیل ادعو الی الله علی بصیرت انا و من تبعنی. پند خوبی که نشان میدهد آنهایی هم که از رسول تبعیت میکنند بر بصیرت هستند و وارث علم انبیا و الهام الهی میباشند، مثل همان طور که فرمود ان العلماء ورثه الانبیا. جناب عبدالرزاق باز دوباره همون حرفش، میگه خب اگه شما تو موتن وادیه باشید چه نسبتی با این مقام، یعنی مقام چی که داشتیم میخوندیم، همین مقام به اصطلاح الهام، با الهام چه نسبتی دارید؟ بخونیم الالهام فی الادیه. نکته خوبیه، میگه خب حالا اگه شما حالا این همه گفتیم، مقام اول رو گفتیم، مقام دوم رو گفتیم، مقام سوم رو گفتیم، چه ربطی به شما داره؟ اگه شما در موتن اودیه باشین در نسبت به این الهام همین اندازه میتونید باشید. الاطلاع علی اسرار غیبیت به عین البصیره فی عالم المثال بلا شک و شبهتن اطلاع عن غیبیه. خوب جمله یه با نگاه، من میخوام خودم اندازه بزنم، نم در مقام عادیه هستم که الهام میگه، میگه باید این خوبیت رو داشته باشه. الاطلاع علی اسرار الغیبیه، اما چطوری؟ به عین البصیره. من دوباره بیان نمیکنم، یعنی اگر که غیب تاریخ دون را با چشم بصیرت دون از انقلاب اسلامی نبینین در اودیو نیست با سوادی. خب باشه، عین بصیرت یه غیبی است. اما گفت چی؟ چون بعدش میگه دا فی عالم المثال، این عالم مثال یعنی در موطن نازله، در موطن صورت، صورت انقلاب اسلامی. ببینیم ائمه که اون حقیقت ها میدیدن انقلاب اسلامی را مصداق میگرفتن، ما انقلاب اسلامی را میبینیم به صورتی نازل شده یه مثالیش، این نکته مهمه با. ولی متوجه میشیم صورت غیب است. بعد متصفت دیگه ما شهدا که همش مثال میزنیم، خب ولی به هی شما را متهم میکنن که نار از خودتون در میارین دو این حرف رو. خب یا اینا متوجه میشن که یه حقیقتی تو این تاریخ به نام انقلاب، گن چرا شما انقلاب اسلامی را اینقدر بزرگ نشون میدین؟ خب یه حقیقت تاریخی اگه هست که به همون معنا میخونم الاطلاع علی اسرار الغیبیه به عین البصیره فی عالم المثال. من رو عالم مثال دلم امنه با، یعنی اومده نازل شده است، یه صورت پیدا کرده است. اما صورتی که شما با چشم بصیرت ببینید، نه صورتی که نمی خاک بلند شدن تو عتب است، این که اسمش بصیرت نیست، اصلا چیزی نیست که آبا این چی شد این وسط اینا، این چی نازل شده است در باطن اینا، با چشم بصیرت میتونید اونا ببینید بلا شک و شبه، هیچ شک هم ندارید که این قضیه با اتفاق نیست. دو یا بیچاره مرد یا اینجوری هم دیگه من حالا نمیدونیم، یا اتفاق بوده است یا لطف خدا بوده است. اینا در مقام اودیه نیستند، اینا نمیبینن حقیقت رو، اطلاعا غیبیه. و صلی الله علی محمد.